شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
خیال چشم فتانت، عجب غزلی بود با صدای احمد ولی خواننده پیشکسوت افغانستانی. بخشای تختی مزدور شما شد. دوستان گران شدم این حالتان خوب است، برای شکر خدا. با نام یاد خدای مهربان، به نام خداوند جان و خرد که امروز روزه بزرگداشت، امروز بود روزه دیروز، بله دیروز روزه بزرگداشت فردوسی بود. خدمت دوستای عزیز، خوشحال هستیم که باز هم در کنار شما هستیم. خوش آمدید میگم خدمت همه شما و محفل شبی با بیدل و خوانش یک غزل بسیار زیبا در خدمت شما، و بعد از اون هم شرح استاد محمد کاظم کاظمی.
جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یا رب سایه دیوار مژگانت. تحیر بر سراپای تو وا کرده است آغوشی، که چون طاووس نتوان دید بیرون گلستانت. کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا، به جای خون عرق می ریزد از زخم شهیدانت. بهارت را فسون اختراعی بود مستوری، قبای ناز چون گل کرد پیش از رنگ عریانت. مگر پشت لبی خواهد تبسم سبز کرد امشب، قیامت بر جگر می خندد از گرد نمکدانت. با شوخی های استغنا نگهواری تغافل زن، سرشکم لغزشی دارد نیاز طرز مستانت. سواد ناز روشن کرد حسن سعی تعمیرم، سفالی یافت در گل کردن این خاک ریحانت. چه نیرنگ است سامان تماشا خانه هستی. مجبرخیش وا کردم جهانی گشت حیرانت. شکست دل به آن شوخی زهم پاشید اجزایم، که گل کرد از غبارم گرده تصویر پیمانت. برنگ گل نکردم کس حجابت بر نیاوردم، مصور داشت در نقشم کشیدنهای دامانت. حریف معنی تحقیق آسان کس نشد بیدل، چطار صبح چندین نق میخواهد گریبانت.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که با ما پیوستن در این 92مین جلسه از نشستهای شبی با بیدل در خدمت شما هستیم. تشکر از زینب خانم به خاطر دیکلمه زیبای این غزل، و بدون فوت وقت میریم به سراغ خواندن این غزل که یکی از غزلهای جانانه بیدل است از هر جهت. هم بسیار بیدلی هست، او تکنیک های خاص بیدل رو داره و مضامین و معانی خاص رایج در شعر بیدل، و هم نسبتاً غزل دشوار و پرنکته ای است، و خودم هنوز در مورد شماری از بیت های این غزل به یک نتیجه خیلی قطعی نرسیدم، و خوب است که دوستانم اگر نظری داشتن بیان بکنن. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. یک مطلع بسیار جانانه است، یعنی از اون مطلعهایی از بیدل هست که به تعبیری میتونیم بگیم به دیوانی میارزد. در قدیم رایج بوده در مورد شعرهای بسیار خوب میگفتن این بیت به دیوانی میارزد. البته به دیوانی که میارزد دیوان شاعر مثل ما میارزد، نه به دیوان مثلا حافظ و سعدی و امثال اینا. به هر حال مطلع جالب و فوق‌العاده ای است، یکی از مطلع‌های بسیار درخشان شعر بیده، چنان که الان خواهیم دید. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. از خیال آن چشم جهان در سرمه خوابیده. در سرمه خوابیدن باز اینجا ارتباطی داره هم به معنی این که جهان خاموش و بی صدا شد در مقابل آن چشم. وقتی که اون چشم رو دید خاموش و بی صدا موند. و از طرفی خب باز سرمه با چشم هم ارتباط داره. در این مطلع اتفاقا یک شبکه قشنگی از این ارتباطات هست. یعنی اجزای مختلف بیت با هم چنان در هم تنیدن و چنان ارتباط های پنهانی دارن که آدم فکر میکنه اینا با جادوگری به هم وصل شدن. سرمه از طرفی به معنی خاموش ماندن یا نمادی از خاموشی هست، و در سرمه خوابیدن یعنی خاموش ماندن، خاموش شدن. و از طرفی سرمه چشم هست، میگه اون سرمه چشم تو به نوعی این جهان را در سرمه خوابوند یا خاموش کرد، و به نوعی بین این سرمه و چشم ارتباط برقرار شده. اما این تنها ارتباطی نیست که اینجا هست، بین خواب و خیال هم ارتباطه. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. خواب و خیال ما داریم. چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. مژگان با سرمه ارتباط داره، و سایه دیوار جایی که برای خوابیدن جای بسیار مناسبیه، و بیدل اتفاقا بسیاری مواقع صحبت از خوابیدن در سایه دیوار میکنه. خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. جمعیتی دلیل وصول امید بود، یا جمعیتی دلیل جهانی امید بود. خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. یا خواب راحت نفس سایه دیوار تویم، دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت نفس سایه دیوار توییم. یعنی ما در سایه دیوار تو یک خواب بسیار خوبی میتونیم بشیم. پس اینجا ببینید که بین سایه دیوار و خوابیدن یک ارتباطی باز اینجا هست. و از طرفی خب مژه ها، ردیف مژه ها رو میشه به یک دیوار تشبیه کرد، به خصوص اون دیوارهای که حالت پرچین داره و در دور باغ ها و اینا ایجاد میکنن که تیرهای چوبی رو به صورت موازی به زمین نصب میکنن و دیوار میسازن و بسیار شباهت داره با مژه، با ردیف مژه. از طرفی خواب و سنگین هم با همینجا تناسب دارن. چه سنگین بود جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. خواب سنگین هم ما داریم و از طرفی سنگین بودن سایه در عبارتهای معاوره هست، میگن سایه شما سنگین شده. این هم میتونه باشه، البته یقین ندارم بنده که در زمان بیدل هم سایه کسی سنگین شدن رایج بوده یا نه، ولی خب میتونه این هم در نظر باشه. یعنی انواع و اقسام ارتباطات در این مطلع جادویی این غزل بیدل هست. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. این که یک جهان در سرمه میخوابه. یک جای دیگه هم داره میگه که جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن که میترسم تحیر گردش از ایام بردارد. میگه با مجرده که تو جلوه میکنی در این جهان، همه اجزای این جهان ساکن و ثابت میشن، حتی ایام از گردش میافتن در برابر تو. جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن که می ترسم تحیر گردش از ایام بردارد، حتی ایام از گردش بمانند به خاطر دیدن تو. و اینجا هم چنین چیزی میگه، جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت. تحیر بر سر و پای تو وا کرده است آغوشی. باز اینجا تحیر دیدیم در بیت قبلی هم که بنده با عنوان شاهد مثال آوردم صحبت از تحیر بود که می ترسم تحیر گردش از ایام بردارد. این تحیر یعنی محو او دیدار شدن. و کسی که محو دیدار هست انگار بر سراپای او یک آغوش باز کرده. باز اینجا جالبه، به جایی که میگه ما نگاه میکنیم میگه ما بر سراپای تو انگار چشم ما یا تحیر ما آغوش باز کرده، تحیر ما سراسر آغوش شده برای دیدن او جلوه. که چون طاووس نتوان دید بیرون از گلستان. اینجا باز به نوعی عبارت ابهام داره، یک ابهام شاعرانه، و این غزل سرشار است از این ابهام ها. بیرون از گلستان بودن طاووس به چه معنی هست؟ اینکه طاووس از گلستان بیرون نمیره یا نه، اینکه طاووس خودش به نوعی گلستانی هست و خودش انگار گلستانی هست که داره پرواز میکنه. و این معنی در شعر بیدل آمده. در شعر بیدل بسیاری مواقع طاووس به مجموعه ای از رنگ میدانه، مجموعه ای از رنگی که در حال پرواز هست، یا مجموعه گلزاری که در حال پرواز است. یک جای دیگه هم داره، طاووس جلوه‌زار تو آیینه خانه ایست، حیرت دمیدم گل داغم بهانه ایست. طاووس جلوه‌زار تو آیینه خانه ایست. اونجا هم طاووس رو یک آیینه خانه میدانه. در یک جای دیگه بیتی هم که اینجا بنده یادداشت کردم داره، میگه که چون پر طاووس میباید اسیر عشق را، که از عدم گلدستواری نظر صیاد آورد. میگه که اصلا اسیر عشق تو مثل طاووس باید خودش یک گلدسته نظر کنه به تو. یعنی وجود خود طاووس انگار یک دسته گل است به خاطر رنگینی زیادی که داره. و اینجا شاعر به نوعی میگه که ما آنچنان تو را جلوه تو را نگاه میکنیم که ما تو رو از گلستان بیرون نمیبینیم. به معنی دیگری میشه گفت که ما در واقع در تو یک گلستان میبینیم. یک نکته رو عرض بکنم که در شعر بیدل در بسیاری وقتا اون چیزی که در ظاهر کلام به نظر میرسه رو یک مقداری ما باید تعویل بکنیم به معانی دیگری. یعنی یک مقداری میتونیم بگیم که در معانی شعر بیدل باید جایگزینی های انجام بدیم. وقتی یک عبارتی میگه شاید این رو نتونیم دقیقاً برگردان لغوی بکنیم، بلکه یک کلیت مفهوم از این درک میکنیم. دوستمون اینجا گفتن که این تلمیح به طاووس داستان حضرت آدم و حوا نداره. در این بیت به نظرم نمیرسه این چون این تلمیح، ولی در یکی دیگه از بیتای بیدل اتفاقاً بود که از خود چکید آرزوی نقش و نگارش در اون غزلی که میگفت که چی صبح هست چه خرابات، جنون کرد بهارش کافاق به خمیازه گرفته است خمارش. بعد یک جا میگه که طاووس به گلزار مصرع اولش یادم رفت. طاووس به پرواز چه گلزار پرفشاند، طاووس به پرواز چه گلزار پرفشاند، که از خود چکید آرزوی نقش و نگارش. به نظرم میرسه که اینجا خود که بهشت است تلمیحی داره به داستان حضرت آدم و حوا و این که به وسیله طاووس فریفته شدن، اون نقش داشت در فریفتگی اونها. تحیر بر سراپای توا کرده است آغوشی. چقدر این مصرع اول سرزنده و پویا و سرشار از ریتم و موسیقی هست. تحیر بر سراپای توا کرده است آغوشی، که چون طاووس نتوان دید بیرون گلستان. تو را اصلا نمیتونیم بیرون از گلستان ببینیم. سراپای تو رو ما به وسیله نگاه همون تماشا میکنیم و آغوش باز کرده این تحیر ما برای دیدن سراپای تو، و انگار ما یک گلستان رو در اینجا میبینیم. خانم جعفری نوشتن که بیرون رفتن طاووس با این مصرع حافظ تشابه معنایی نداره. مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ نمیدونم. ما به نظرم میرسه که بیرون نیافتن طاووس از گلستان به این معنی میتونه باشه که این طاووس خودش یک گلستانه و بیرون از گلستان چیزی نیست. یعنی طاووس و گلستان انگار با هم یکی شدن. این چون این برداشتی بنده دارم از این که میگه ما مثل طاووس تا بیرون از گلستان نمیتونیم بریم. مثل که میگیم کسی رو ما بیرون از این شخصیتش نمیتونیم بررسی کنیم. انگار گلستان بخشی از وجود طاووس شده باشه. این چنین تصوری بنده دارم در مورد این بیت. بیت سوم، با توجه به اینکه غزلم نسبتاً غزل سنگینی هست، ما کمی با سرعت طبیعتاً باید بریم. کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا، به جای خون عرق می‌ریزد از زخم شهیدانت. اینجا چی میگه شاعر؟ یک مقدار آشنایی با جوهر شمشیر و نقش خون در جوهر شمشیر نیاز هست. میدونیم که در جلسات قبل هم اتفاقا عرض کردم که جوهر شمشیر اون خطها یا خشهای ظریفی هست که بر لبه تیغ یا شمشیر یا کارت می افتاده موقع تیز کردنش با سنگ یا هر وسیله که اون شمشیر یا کارت یا تیغ را بایش تیز بکنیم. موقع تیز کردن طبیعتاً خطهایی بر روش می افته. اینها رو می گفتن جوهر شمشیر. وقتی می گفتن شمشیر جوهردار، یعنی شمشیری که خوب تیز شده دیگه، به این وسیله، به وسیله یک سنگ یا به وسیله هر چیزی خوب تیز شده. خب طبیعتاً وقتی که با این شمشیر چیزی ببریم، خونی بریزه بر این، اون خون در داخل اون خطهای ظریف و اون شیارهای ظریفی که روی لبه شمشیر هست رسوب میکنه و تمیز کردنش سخت میشه. یعنی به نوعی کدر میشه اون قسمت. اون تو صیقلی نیست شمشیر که دیگه راحت بعد تمیزش بشه کرد. در داخل او خطا یک مدار انگار ردی از خون باقی میمونه و به این ترتیب این جوهر این شمشیر کدر میشه یا کدورت پیدا میکنه. کدورت تا نچیند چیدن چیزی در شعر بدیل خیلی وقتا به معنی پیدا کردن اون چیز هست. میگه این چیز رو چیندم، یعنی که اون چیز رو یافتم، اون چیز رو پیدا کردم، اون چیز رو به دست آوردم. این رفتارهای بدیل در مورد کلمات و کلمات رو به شکلهای مجازی که به کار میبره چیزی هست که دیگه در این جلسات در موردش خدمت دوستان بسیار صحبت کردیم و نمونه ها و شواهد بسیاری هم داره. چیدن چیزی در بسیاری مواقع به معنی پیدا کردن اون چیز است، حاصل کردن اون چیز است. پس حاصل مصرع اول این میشه که کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا، تا اینکه جوهر شمشیر استغنا تو کدر نشه. ما برای پیشگیری از این قضیه چیکار کردیم؟ به جای خون عرق میریزد از زخم شهیدان. میگه ما به جای خون دیگه عرق میریزیم، چون عرق دیگه قرمز و رنگ خون رو نداره که اون جوهر شمشیر رو کدر کنه و رنگش بنشینه بر جوهر شمشیر. بنابراین آسوده ایم، نگران نیستیم که مبادا این خون ما جوهر شمشیر تو یا لبه شمشیر تو رو کدر بکنه. این حاصل کلام این که ما برای این که بعد میدیدیم که تو اذیت میشی با وسیله شمشیرت ما رو میکشی و بعد رد این خون ما بر جوهر شمشیر تو، بر لبه های شمشیر تو میمونه و احیانا به سختی پاک میشه و اون رو کدر میسازه، ما به جای خون دیگه عرق میریزیم برای که کارت راحت بشه. شمشیر استغنا هم که طبیعتا شمشیر بی‌نیازی، تو بی‌نیازی از ما و به همین دلیل ما رو میکشی. با این استغنا و بی‌نیازی خودت در واقع ما رو میکشی. به نوعی اشاره به تغافل و کم‌محلی معشوق هم داره که اتفاقا او وسیله برای کشتن عاشق است. عاشقی که ببینه نسبت به او بی‌نیازی صورت گرفته و کم محلی صورت گرفته و دیگه معشوق نیازی به اون نداره، او رو کنار گذاشته، طبیعتاً این براش از مرگ بدتره دیگه. نه میگه چی؟ بچه من زخون بسمل همه جا بهار نات است، دم تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد. در جای دیگه هم قشنگ این مفهوم این که رگهای گل را حتی با شمشیر خودش قطع میکنه بیدل داره. یک بیت دیگه که البته اون نزدیکتر از به این معنی اون رو بخونم، میگه که به یک تیغ تغافل هر دو عالم را محرف زن، ندارد قطع الفت احتیاج تیغ جلادی. ببخشید فکر میکنم بیت اینطوریه، به یک طرز تغافل هر دو عالم را محرف زن، ندارد قطع الفت احتیاج تیغ جلادی. چقدر بیت زیبایی است. میگه اصلا لازم نیست که تو تیغ جلاد پیدا بکنی برای که دیگر را بکشی. همین یک تغافل یا کم محلی تو همه دو عالم را شمشیر میزنه. محرف شمشیر کوتاه کجی بوده، شمشیر خمیده بوده. بعد میگه که به وسیله این تغافل خودت تو بیا شمشیر بکش با ما. لازم نیست شمشیر دیگه ای بکار باشه، همین تغافل تو کار شمشیر میکنه. به یک طرز تغافل، انشاءالله به اون غزل هم میرسیم. یک غزل بسیار عالی است. کیم من شخص نومیدی سرشتی عبرتی جادی، به صحرا گرد مجنونی به کوه آواز فرهادی. یکی از غزل های واقعا فوق‌العاده بیدله. به یک طرز تغافل هر دو عالم را محرف زن، ندارد قطع الفت احتیاج تیغ جلادی. قطع الفت میخوای بکنی؟ میخوای با ما قطع کنی؟ نیاز به چیز دیگه ای نداره، یک کم محلی بکن بس. بله اینجا دوستمون ضرب المثلی گفتن که ضرب المثلی هست که یک کم محلی هست حتی چوب بهتره. کدورت تا نچینه. حالا یک جای دیگه هم اتفاقا بدل بیتی داره که نزدیک به این معنی و تایید میکنه این معنی رو که بنده اشاره کردم که لبه شمشیر خون آلود میشه و اینا. اون بیتیه که میگه که خیال سید لاغر انفعالی در کمین دارد، ز شرم خون من خواهد عرق کرد آب شمشیر. اونجا هم تقریبا همینطوره به یک شکل دیگه. میگه ما سید خیلی لاغری هستیم و آب شمشیر او، شمشیر او عرق میکنه که خجالت میکشه که این چنین سید لاغری را چیار شده بیان بکشه. کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا، به جای خون عرق میریزد از زخم شهیدانت. ما عرق میریزیم. حالا این عرق، عرق چی میتونه باشه؟ شاید میتونه عرق خجالت باشه، عرق که حاصل خجالت هست و از این که ما نتونستیم سید قابلی برای تو باشیم یا نتونستیم حق وفای تو را ادا کنیم. چشم از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتشم عرق دارم، خجالت پرور عشقم. میگم مثل شمع هم وقتی میسوزیم باز اون قطراتی که از ما میچکه انگار عرق خجالت هست که میچکه. چرا؟ چون حق وفا را نتونستیم ادا کنیم. به نظرم در اینجا هم این خجالت میتونه چون این دلیلی داشته باشه. بهارت را فسون اختراعی بود مستوری. همونطور که عرض کردم این غزل نسبتاً از اون غزلهای سخت بدله، یعنی از اون غزلهایی هست که بیت بیتش نیاز به فکر و تأمل و توضیح داره و حتی ممکن آدم در این تأمل و توضیح اشتباه هم بکنه و بعید نیست که اون شرحی که بنده ارائه میکنم یا توضیح که در این مورد ارائه میکنم ناقص باشه و چیز دیگه ای مورد نظر شایع بوده باشه. مصرع اول که میخونی اصلا میمونی چی میگه شاعر؟ بهارت را فسون اختراعی بود مستوری، قبای ناز چون گل کرد پیش از رنگ اوریانت. این چی میخوای بگه؟ بعد یک مقداری با این اصطلاحاتی که در این بیت هست هم کم و بیش آشنا بشیم. اختراع معمولا در شعر بیدل به جایی بیان میشه و جایی به کار میره که یک پدیده غیر معمول اتفاق افتاده باشه، یک چیزی که خارج از اون عرف و هنجار معمول باشه، یک اتفاق متناقض نما. وقتی اتفاق میفته غالبا بیدل کلمه اختراع رو در اینجا به کار میبره. نه اون غزالی که بود کلمه اختراع نداشت، محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن مرا، نه در اون غزال نبود، ولی بعضی از بیت‌های دیگه ای که میخوای این چیز عجیب رو پدیده و وضعیت عجیب رو به کار بیان بکنه خیلی وقتا کلمه نیرنگ رو به کار میبره، خیلی وقتا کلمه اختراع رو به کار میبره. بهارت رو میگه در بهار تو، این مستوری تو هم چیز عجیبیه. قبای ناز چون گل کرد پیش از رنگ اوریانت، مثل گل این ناز تو پیش از این که رنگ تو دیده بشه این قبا تو رو اوریان کرد، یا به نوعی میتونیم بگیم که این ناز تو رو اوریان کرد پیش از این که رنگ تو دیده بشه. احتمال داره که این قبا همون برگهای گل باشه یا برگهایی باشه که غنچه گل رو در بر گرفته و بعد اینا باز میشه، یا چون این چیزی باشه. بنده در کتاب کلید در باز که اتفاقا این غزل رو شرح دادم در اونجا یک توضیح کاملتری در این مورد نوشتم که انگار پیش از این که تو خودت به جلوه بیایی اون قبا گشودی برای دیگران، به نوعی جلوه‌گری کردی برای دیگران و این قضیه یک اختراع بود، یک پدیده غیر معمول بود. بهارت را فسون اختراعی بود مستوری، مستوری تو و پنهان بودن تو انگار یک اختراع بود، یک پدیده غیر معمول بود. تو با وجود مستوری خودت را جلوه میدادی و نشان میدادی. یک جای دیگه داره بیتی میگه که اون بیتی که الان در ذهنم آمد یک لحظه از ذهنم پرید. جهان بی جلوه مدهوش است هم در این که پیشتر هم خواندیم، البته جهان بی جلوه مدهوش است، نه این نه. یک بیت دیگه بود که میگه که جهانی نقش بستی نیک ننمودی به کس بیدل، جهانی نقش بستی نیک ننمودی به کس بیدل، به این حیرت چه مکتوبی که نتوان خواند عنوانت. یعنی تو مثل نامه ای هستی که عنوانت رو نمیشه خواند. در اینجا هم به نظر میرسه که میگه که تو مثل کسی هستی که حتی در قبا هم نمی گنجی و این یک پدیده غیر معمول هست. بهارت را فسون اختراعی بود مستوری، این پنهان شدن تو یک چیز عجیب بود، پدیده عجیب بود، برای این که مثل گل بیش از این که در قبا باشی اوریان شد و خودت جلوه دادی به دیگران. قبای ناز چون گل کرد پیش از رنگ اوریانت. مگر پشت لبی خواهد تبسم سبز کرده امشب، قیامت بر جگر می خندد از گرد نمکدانت. مگر اون معشوق انگار یک تبسم میخواد بکنه. یک تعبیر داریم لبتر کردن، کمی اینجا به نظر میرسه شبیه به همین تعبیر هست. کنایه ایست از چی؟ از این که طرف میخواد حرف بزنه، میگن فلانی تا لبتر کرد این چیز رو ما فهمیدیم، یا اگه پیش فلانی لبتر کنی متوجه میشه. منظورش همینه که با مجردی که دهان بگشایی و حرف بزنی، یک تعبیر کنایی است. به نظرم میرسه که این پشت لب سبز کردن تبسم هم به نوعی همین باشه، یعنی که تبسم خودش رو نشان داد و مجردی که این تبسم سبزی پشت لب رو نشان داد به ما، یا به نوعی ما متوجه این تبسم شدیم. چون این خطی که شاعر در اینجا بیان میکنه همون خط پشت لب هست که اتفاقا در بعضی جلسات دیگه هم ما به اون اشاره کردیم که اون موی نورسته بر پشت لب یا چهره معشوق بوده. و در شعر مکتب هندی خیلی آمده این معنی، خط سبزی به رخ سبز مرا کرد اسیر، دام هم رنگ زمین بود گرفتار شدم. میگه اون چهره سبزی داشت، یعنی چهره خرمی داشت، و بعد خط سبز او که بر چهره دمیده بود مرا اسیر کرد و اینجا اون ندیدم اون را، در این دام افتادم. برای چی؟ برای که دام هم رنگ زمین بود. این بیت فکر میکنم از غنی کشمیریه و همین بیت هست که یکی از شاعران گفته که بسیار میل دوست دارم و حاضر بودم تمام دیوانم رو بدم تا این بیت از ما باشه. بله دوستمون اینجا گفتن که این میتونه به بلوغ تبسم باشه. بله این هم میتونه باشه، درسته، یعنی جلوه کردن و بلوغ تبسم، اظهار تبسم، خلاصه تبسم کردن. یعنی همچنانی که عرض کردم در خیلی جا در شعر بیدل ما عبارت رو میتونیم خیلی ساده تر بیان بکنیم در ذهن خودمون. اول بگیم منظور از این که میگه که پشت لبی تبسم سبز بکنه یا تبسم پشت لب سبز بکنه، معنیش این هست که تبسم بکنه. منتها خب بیدل این کافیت شعرش هست که میپیچانه و رنگین میسازه عبارت رو و بسیاری مواقع هم دشوار. حاصل مصرع اول این میشه که او تبسم کرد. مگر کسی تبسم کرده که الان از گرد نمکدان او قیامت بر جگر ما میخنده، یعنی بر جگر ما نمک پاشیده. چون جگر چاک چاک تلقی میشده در هجر معشوق و میگه حالا اون تبسمی که کرده روی این زخمای جگر ما نمک داره میپاشه. در جای دیگه هم داره که جگر چاک چاک صبح را آورده، جگر چاک صبح و دامن شب شانه و زلف یار را ماند. و بسیاری جاهای دیگه هم داره که ما و سحر از یک جگر چاک نمیدیم، آهی نکشیدیم که نگرفت جهان را. باز در اینجا جگر چاک آمده، حالا بر روی این جگر چاک شده نمک هم بپاشه. با وسیله چی؟ با وسیله اون تبسم خودش. حالا چرا نمک بباشه؟ به خاطر که او هم تبسم میکنه و هم باز در این حال تغافل میکنه به نوعی دیگه، و اون تبسم و او چیزی هم حاصل نمیکنه برای معشوق، برای عاشق. و همین دلیل این نوعی نمک پاشیدن تلقی میشه. مگر پشت لبی خواهد تبسم سبز کردم شب، قیامت بر جگر میخندد از گرد نمک دارد. یکی از چیزهایی که در شعر بیدل بسیار آمده و معنی مجازی داره همین خندیدن است، مثل اون چیدنی که بالا گفتیم. ما گفتیم که چیدن خیلی وقتا در شعر بیدل به معنی چیه؟ به معنی ایجاد کردن چیزی یا به معنی ایجاد شدن چیزی. بله دوستمون یک توضیح مختصری از این بیت نوشتن و خیلی درست و جالب. جناب جمشید کردی، خنده زیبا و تازه معشوق زخم عشق مرا تازه تر کرد. نمک پاشید با او. یک بیت دیگه هم داره، میگه که کی بود یارب که در بزم تغافلهای ناز، یا شاید هم تبسمهای ناز، درست یقین ندارم که اینجا تغافلهای ناز هست یا تبسمهای ناز هست، کی بود یارب که در بزم تغافلهای ناز چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما. باز در اونجا یک رنگینی دیگری هم در کار آورده، زخم رو به چشم تشبیه میکنه که این چشم نیاز به سرمه داره، منتها میگه سرمه این چشم که در واقع زخم ما باشه نمکدان شما هست. یعنی شما به وسیله نمکدان خودت بر زخم ما که مثل چشم هست سرمه میپاشی و این برایش خوشاینده، چون سرمه برای چشم چیز خوشاینده هست. میگه من خیلی امید و آرزوی این دارم که اون نمکی که تو بر زخم ما میپاشی مثل سرمه باشه برای اون زخم که در واقع به چشم تشبیه شده. حالا ما بهتون نگاه کنم ببینم که تغافل ها هست یا تبسم ها هست. ای قیامت صبح خیز لعل خندان شما، یا اون غزله یا غزلی که میگه که ای جگرها داغدار شوق پیکان شما، یا او یکی سومی. سه تا غزل با همین وزن و قافیه داره، حالا ببینیم در کدام از اینا هست. ما دو تا از این غزلها رو در گزیده غزلیات داریم. بله اتفاقا اینجا هم تبسمه و این خوب شد، یعنی به نفع این بیت شد که ما داشتیم صحبت میکردیم. کی بود یارب که در بزم تبسمهای ناز، تبسمی که اثر ناز هم میکنی، چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما. مگر پشت لبی خواهد تبسم سبز کردم شب، قیامت بر جگر میخندد. خندیدن چیزی بسیاری مواقع در شعر بیدل به معنی آشکار شدن و جلوه کردن چیزی است، به معنی ایجاد کردن، ایجاد شدن چیزی. جوهر کین خنده میچیند سیمای حسد. مثلا اتفاقا اینجا چیدن هم آمده، خنده چیدن به معنی آشکار شدن، جلوه کردن. جوهر کین خنده میچیند سیمای حسد، یعنی کینه از حسد ایجاد میشه، حسد باعث میشه که جوهر کین ارائه بشه، ایجاد بشه. جوهر کین خنده میچیند ز سیمای حسد، نیست بر هم خوردن شمشیر بی دندانه ها. وقتی شمشیر به هم بخوره لباش دندانه دندانه میشه و این خطرناکتر و بدتر میشه، چون شمشیر اون موقع حالت اره پیدا میکنه و بدتر زخمش بدتر خواهد بود. و میگه که این انگار کینه را شدیدتر میکنه، برهم خوردنش، که این حسد رو برهم خوردن لبای شمشیر میدونه. به شوخی های استغنا نگهواری تغافل زن، سرشکم لغزشی دارد نیاز طرز مستارد. حالا اینجا میگه تو یک رحمی با ما بکن دیگه، و اینکه خودت رو خیلی جلوه نده مقابل ما. یک مقداری هم شوخی استغنا رو پیش بگیر، یعنی یک مقداری به نوعی بی‌نیازی نشان بده از ما و تغافل و کم‌محلی نشان بده و به این ترتیب شوخی بکن در برابر ما. شوخی در اینجا جلوه کردن هست. در شعر بیدل خیلی مواقع شوخی یک چیز یعنی جلوه آن چیز. حالا چرا؟ برای که با مجردی که تو میخرامی اشک ما سرازیر میشه، پس تو یک رحمی با حال ما بکن، اینقدر دیگه جلوه ما نخرام، اینقدر جلوه ما نیا، با ما یک مقدار کم محلی کن، یک مقدار کم توجهی کن و بی‌نیازی نشان بده که ما دیگه این جریان عشق ما دیگه آروم بشه، چون ما تو تا تو رو میبینیم عملا عشق ما جاری میشه. با طرز مستانه تو، طرز مستان یعنی طرز مستانه، وحشی صحرای حسن نرگس فتان کیست، موجه دریای ناز ابروی جانان کیست. بعد در همین غزل یک جایی هم میگه که عشق چکیدن خرام لغزش مستان کیست، عشق چکیدن خرام لغزش مستان کیست، یعنی لغزش مستانه چی کسیست. میگه این لغزش اینجا، البته این طرز خرام مستانه تو سرشک ما رو جاری میکنه و و بعد لغزش با طرز حرکت مستانه هم کم و بیش ارتباطی داره. به شوخی های استغنا نگهواری تغافل زن. این مصرع هم به همون ترتیب ما باید خلاصه سازی بکنیم. یعنی کم معلی کن. کم توجهی کن. استغنا و بی نیازی نشان بده نسبت به ما. حاصلش همین میشه. به شوخی های استغنا نگهواری تغافل زن. سرش کم لغزشی دارد نیاز طرز مستانه. سواد ناز روشن کرد حسن سعی تعمیرم، سفالی یافت در گل کردن این خاک ریحانه. بیت به بیت هرچی پایین میریم این غزل سخت‌تر میشه. یعنی هر بیتی میایه بعد میگه ها اون بیتای دیگه در مقابله آسان‌تر بود. از غزلهای واقعا جانانه و دشوار و خاص بیدل هست و از اون غزلهایی که آدم مدتی که با بیدل انس میگیره، 10 سال 20 سال با بیدل انس میگیره، غالبا این نوع غزلها خوشش میاد بیدل. ما در سالهای اول هیچ وقت با این غزل انس نمیگرفتم. شنیده بودم، خوانده بودم، ولی چندان نظرم رو جلب نمیکرد. ولی مثلا 20 سال بعد که بیدل رو خواندم در اواسط دهه 80، این غزل برام یکی از بهترین غزلهای بیدل بود و تا به امروز هم هست. سواد ناز روشن کرد، باز یک عبارت کنایی، یعنی اینکه ناز او برای ما روشن شد و آشکار شد از ساختن ما. به نوعی میخواه بگه که اینکه ما ساخته شدیم وسیله شدیم برای جلوه کردن او در قالب ما. و معنی یک مقدار عرفانی یا وحدت الوجودی هم به نوعی هست، یعنی ما ساخته شدیم برای که او در ما جلوه بکنه. حالا خودش رو تشبیه میکنه به چی؟ به این کوزه های سفالی که برای سبز انداختن استفاده میشه، یا شاید هم به گلدان. به هر حال ظرف سفالی که در اون سبزه ایجاد میشه یا سبزه انداخته میشه. سفال ریحان تا جایی که بنده نگاه کردم فکر میکنم در اون سوالهایی که این غزل رو در کتاب کلید در باز شرح میکردم، این کوزه هایی بوده که به دورش سبزه میرویده، مثل این کوزه های نوروز که دور کوزه سبزه نصب میکنن میچسبونن. حالا میگه که ما عملا این سفال ما که انسان هم میدونیم که به نوعی از خاک ساخته شده و اتفاقا یکی از تعبیرهایی که در مورد جنسیت ماده اصلی ساخت انسان به کار میره همین سفال هست، یعنی خاکی که حالت سفالی داشته. سلسال کلفخار اگه اشتباه نکنم. بعد میگه که ما عملا ایجاد که شدیم برای این ایجاد شدیم که کوزه‌ای باشیم یا گلدانی باشیم که در ما گیاه وجود او برویه و جلوه بکنه و دیده بشه. ما به تعبیر دیگری ما جلوه ای از وجود حق باشیم. اگر خواسته باشیم این بیت رو تعبیر عرفانی بکنیم که به نظرم میرسه این تعبیر عرفانی باید بشه. سواد ناز روشن کرد. به این ترتیب اون دورنما یا چشمنداز ناز او جلوه کرد و آشکار شد. چون سواد یکی از معانیش همون چشمنداز یا دورنمای یک شهر بوده یا آبادی که از دور دیده می شده. می گفتن سواد این آبادی دیده شد، یعنی اینکه این آبادی کم کم دیگه آشکار شد. و این رو میگه که سواد ناز، یعنی اینکه ناز تو، یعنی در واقع همون جلوگری تو با ساخته شدن ما خودشو نشون داد. سواد ناز روشن کرد حسن سعی تعمیرم، از ساخته شدن ما این حسن ناز خودش رو نشان داد. سفالی یافت در گل کردن این خاک ریحانت، ریحان تو اون گیاه تو به این ترتیب یک سفال یافت یا گلدان یافت یا کوزه یافت که در داخل او برویه. چه نیرنگ است سامان تماشا خانه هستی. این غزل از نظر زبانی میتونیم بگیم یک غزل کاملا تیپیک بیدل است. از اون غزلهای کاملا بیدلی است. یعنی اون کلمات و واژگانی که معانی حالی و معانی مجازی در شعر بیدل دارن غالبا در این شعر هستن و گاهی در کنار هم دو سه تا از اینا ظاهر میشن، مثلا بهارت را فسون اختراعی بود مستوری، فسون اختراع، کلماتی مثل فسون، نیرنگ، اختراع، ساز، سامان، تراز و همسال اینا که غالبا کلمات کمکی برای القای بهتر معنی هستند، در این غزل خیلی خودشان رو نشان میدن. چه نیرنگ است، یک کلمه نیرنگ، چه نیرنگ است سامان تماشا خانه هستی. منظور چیه؟ منظور اینه که این دم و دستگاه هستی، این جهان وجود، سامان تماشا خانه هستی رو میتونیم بگیم این دم و دستگاه آفرینش وجود. چه نیرنگی داره، چه چیز عجیبی داره. نیرنگ همچنانی که عرض کردم در جلسات قبل هم خدمت دوستان، غالبا به معنای چیز عجیب و غیر معمول هست. نیرنگ و اختراع خیلی وقتا در چنین موقعیت هایی به کار میره. چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من می سوزم و بوی تو می آید ز داغ من. این امر عجیبیه، ما بسوزم بوی تو از داغ ما بلند بشه. یک پدیده غیر معمول است. و بعد بیدل وقتی این پدیده غیر معمول رو به کار میبره، کلمه نیرنگ رو معمولا در کنارش میاره. در اینجا هم همینطوره. چه نیرنگ است سامان تماشا خانه هستی، مژه بر خویش وا کردم جهانی گشت حیران. ما خودم رو نگاه کردم، جهان حیران تو شد. دوستمون فرمودن که بیت قبل رو بخوانی یک بار دیگر، همون سواد ناز رو. سواد ناز روشن کرد حسن سعی تعمیرم، سفالی یافت در گل کردن این خاک ریحانت. البته این رو عرض بکنم که در کتابم در شرح و توضیح این غزل گفته بودم که این گل کردن میتونه گل کردن هم باشه، یعنی به معنی آشکار شدن و جلوه کردن. میگیم این خاک گل کرد، یعنی این خاک به ظهور رسید. در این حال گل با خاک هم ارتباط داره، هر دو معنیش به نظرم قابل تأمل هست. بله، جناب خراسانی ادیب اون بیت رو مثل اولش گفتن، اما بیتیه که فکر کنم خودم هم خواندم. چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو می آید ز داغ من. یا بیت دیگری هم که اینجا بنده یادداشت کردم، نمیدانم چه نیرنگ است افسون محبت را، که خود را هم تو می پندارم و با خود سخن دارم. میگه من خودم را هم تو میبینم. باز اینجا افسون محبت انگار یک نیرنگ ایجاد کرده. یا در یک جای دیگه هم داره باز، تحیر خون شد از نیرنگ سهرامیزی الفت. باز جالبه که اینجا کلمه الفت رو داره، مثل اون دیرستان الفت. تحیر خون شد از نیرنگ سهرامیزی الفت، که من تمثال خود میبینم و آینه اویم. من تمثال خودم رو میبینم، ولی در این حال آینه یا وسیله دیده شدن او هستم. آینه چیزی بودن یعنی جلوه گر ساختن آن چیز یا نشان دهنده آن چیز. تازمین آینه گردید آسمان یافت، یعنی تازمین پیدا شد، آشکار شد. و در این بیت هم این چونینه، یعنی میگه که من موجب خود واکدم جهان حیران تو شد. یک اغراق عجیب، با یک چشم باز کردن بر خود یک جهان حیران او میشه. به نوعی باز همین خود و او با هم در آمیختن، انگار تو خودت رو ببینی انگار او رو دیدی. چه نیرنگ است سامان تماشا خانه هستی، نگه برخیش وا کردم مژه برخیش وا کردم جهانی گشت حیرانت. حالا این بیتایی که گای بنده کلمش اشتباه میکنم و بعد تکرار میکنم و اونو درست میکنم، موقع ویرایش این فایل های صوتی این جلسات واقعا ما رو بیچاره میکنه. یعنی ما گاهی دو بار سه بار این صوتش رو گوش میکنم با اون نرم افزارهای مربوط به ویرایش صوت، اینا رو قیچی کاری میکنم به تعبیری و ویرایش میکنم، جایی که کلمه اشتباه خوانده شده و بعد دوباره درستش رو خواندم، همه اون قسمت های اشتباه خوانده شده رو در میارم. گاهی میبینید 10 دقیقه مثلا از یک فایل عملا قیچی میشه با ظرافت و تمام، به کار وقتگیری هم نسبتا هست. یکی از دلایلی که این انتشار نسخه صوتی این غزل ها در کانال خانه آینه طول میکشه و به تأخیر برمیخوره همینه دیگه. ما الان 92 غزل رو اجرا کردیم، تا حدود 60 غزلش در کانال گذاشته شده، حدود 32 غزل همچنان در صف این ویرایش هست. بله، جناب خراسانی ادیب نوشتن یعنی تو در من تجلی کرده ای، مشاهده کنندگان حیران شدن. به نظرم همینطور میرسه، یعنی من خودم را که دیدم تو هستی و نه تنها خودم بلکه حتی مثلا جهانی حیران شد. یعنی به نوعی انگار این رو تسری میده به کل جهان. گفتم هر بیتی که میخوانیم بعد به بیت بعد میرسیم، میگیم آهی که در برابر اون چیزی نبود. مثل این وقتایی که آدم کوهنوردی، تپه‌نوردی اینا میره، بعد یک تپه بلندی میبینی، بعد میری بالای او، بعد میبینی یک تپه بلندتر و پشت بوده که تو ندیده بودی. بعد وقتی او تپه بلندتر یا او کوه بلندتر میری، پشت سرت نگاه میکنی میبینی که چیزی نبود. حالا یک تپه بلندتر. شکست دل با آن شوخی زهم پاشید اجزایم، که گل کرد از غبارم گرده تصویر پیمانت. حالا این رو چکار کنیم؟ به قول اون شخصیت سیاسی بود میگفت که اینو چی میگی؟ که گل کرد از غبارم گرده تصویر پیمانت. چی ارتباطی هست؟ گرده تصویر و پیمان، گل کرد از غبارم، از غبار ما گرده تصویر پیمان تو گل کرد. یعنی این که پیمان تو از غبار ما آشکار شد. خب چرا؟ چی ارتباطی از پیمان و غبار این آدم؟ رمز این ارتباط اون شکست هست. شکست دل و آن شوخی زهم پاشید اجزایم. دل ما شکست و با این شکست دل اصلا تمام اجزای ما از هم پاشید و تبدیل شدیم به غبار. یعنی با شکست دل انگار ما پودر شدیم. شکست دل با آن شوخی، این با آن شدت. ببینید شوخی در اینجا به نوعی شدت هست، مثل که میگیم رنگ شوخ، یعنی رنگ تیز، رنگی که خوب همچه خودش به چشم میزنه. شوخی در خیلی جاها به معنی تیزی، تندی، شدت و امثال این هم در شعر بیدل دیده شده. این که گفتم که این از اون غزلهایی که زبان خاص بیدل خودش بسیار در اون نشان میده. یکی از چیزهایی که در شعر بیدل هست همینه دیگه، که کلمات معانی بسیار متعددی دارن، معانی مجازی و حالی. مثلا شوخی در اینجا به معنی شدت هست. به اون شکست دل با آن شوخی زهم پاشید اجزایم، که گل کرد از غبارم، یعنی از غبارم آشکار شد، جلوه کرد. چی چیزی؟ گرده تصویر پیمان تو. گرده یک کیسه بوده محتوی گرد یا پودر زغال. پودر زغال رو می ساییدن، نرم می کردن، پودر می ساختن و این رو داخل یک کیسه می انداختن و از این برای علامت زدن در نقاشی استفاده می کردن. الان کسایی که کاشی کاری میکنن هم روش کارشون همینه. اون نقشی که میخوان رو کاشی پیاده بکنن، این رو بنده از کسی که مسلط بود بر این و توضیح میداد روش نقش انداختن روی کاشی رو پرسیدم. یعنی در واقع ایشون توضیح میداد که وقتی میخوان یک نقش رو روی کاشی پیاده بکنن، اول میگیرن یک کاغذی رو، همون نقش رو کاغذ پیاده میکنن، بعد روی خطای او نقش سوراخ میکنن با سوزن. یعنی کاغذ میشه سوراخ سوراخ که اون خطا مسیرش به صورت سوراخ سوراخ در آمده. بعد یک کیسه پارچه ای را داخلش رو پودر زغال میریزن، این کاغذ رو میگذارن روی اون کاشی و این کیسه رو روش میذارن که بعد این ریزه های پودر زغال که سیاه هست از اون سوراخ هایی که رو کاغذ ایجاد شده روی کاشی نقش ببنده و به این ترتیب اون نقش رو پیاده میکنن روی کاشی. حداقل روش سنتیش این بوده، الان نمیدونم که شاید روش های دیگری باشه که الان با دستگاه و اینا البته الان دیگه کاشی ها رو میبرن یا خط میندازن. اون کیسه رو میگفتن کیسه گرده و در نقاشی هم استفاده میشده برای پیاده کردن پیرنگ نقاشی روی بوم. طرح اولیه نقاشی رو که میکشیدن که بهش میگفتن پیرنگ، این طرح رو میگرفتن جای خطای رو سوراخ سوراخ میکردن روی بوم میگذاشتن، بعد این کیسه گرده رو روش میزدن، ضربه میزدن و اون طرح به وسیله این ذرات زغال روی اون بوم پیاده میشده. گرده تصویر پس این میتونه باشه. میگه این غبار ما گرده‌ای شد برای تصویر پیمان تو، یعنی به وسیله غبار ما پیمان تو نقش بست. حاصل کلام این، ما دل ما انقدر شکست خورد و خمیر شدیم، تمام اجزای ما از هم پاشید به حدی که این اجزای ما که دیگه حالا تبدیل به گرد شده بود، تبدیل به پود شده بود، وسیله شد برای نقش انداختن پیمان تو. حالا ارتباط دیگری که اینجا وجود داره ارتباط بین شکست و پیمان هست. میگه چون تو پیمان شکنی دیگه، چون تو پیمان شکن هستی، گرده تصویر پیمان تو از شکست اجزای ما ایجاد شد. ما شکستیم تا پیمان تو شکل بگیره. حاصل کلام، خلاصه کار، ما آنچنان خرد شدیم، ما آنچنان نابود شدیم که بعد با این شکسته شدن ما و ریز ریز شدن ما عملا پیمان تو شکل گرفت و پیمان تو هم شکستنیه. اینجا منظور پیمان شکنی معشوق هست. جناب خراسانی ادیب گفتن که این پیمان روز عرصه، نه به نظرم این پیمان شکنی معشوقه و بیدل در جای دیگری هم این رو داره. حالا ما این بیت رو چطوری فهمیدم؟ از روی بعضی بیتای دیگری که اونها همین معنی رو یک مقداری واضح‌تر بیان کردن. اونها البته خیلی آسان نیست ولی کمک میکرد به این معنی. میگه که با شکست دل، اتفاقا همون غزلیه که پیشتر ما خواندیم بیتای از اون، پیداش کنم. با شکست، بله بله، با شکست زلف نتوان اینقدر پرداختن، با شکست زلف نتوان اینقدر پرداختن، رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما. شکست زلف، شکست زلف تو باعث شکست رنگ ما شد و شکست رنگ ما با پیمان تو ارتباط داره، با شکست پیمان تو، برای که تو هم پیمان شکن هستی. ببینید در اینجا کلمه کلیدی در اینجا که در هر دو بیت در کنار پیمان آمده شکست هست. شکست دل با آن شوخی زهم پاشید اجزایم. شکست دل ما نشان داد که تو هم پیمان شکن، که گل کرد از غبارم گرده تصویر پیمانت. یک بیت دیگه هم هست که اینجا بنده یادداشت کردم اتفاقا و میبینیم که اینا اتفاقی نیست، یعنی معنی نبود که بنده همینطوری به تعبیری از خودم در آورده باشم. مروت کیشی الفت وفا مشتاق بود، اما غرور حسن رنگ ما تصور کرد پیمان را. اینجا چی میگه؟ میگه که این هم از اون بیتای بیدلیه. میگه که چی؟ او اهل مروت بود، مروت کیش بود و الفت با ما داشت و میخواست که وفا بکنه. مروت کیشی الفت وفا مشتاق، یعنی اون الفت و اون مروت او میخواست با ما وفا بکنه، ولی چی اتفاقی افتاد؟ غرور هست، اون غرور او نگذاشت که این وفا بکنه و آمد پیمان شکنی کرد، چون مغروره دیگه نمیخواد وفا بکنه، میاد پیمان شکنی میکنه. و بعد رنگ ما، فکر کردیم پیمان هم مثل رنگ مایی که میشکنه، چون رنگ شکسته ما داریم که عاشق میگه که ما رنگم شکست، شکست رنگ ما و امثال اینا. بعد میگه او فکر کرد که این پیمان هم مثل رنگ مایی که همچه راحت قابل شکستن هست. درسته که رنگ ما میشکنه به این زودی، ولی خب پیمان معشوق هم دیگه نباید مثل رنگ ما باشه، ولی اونه اون پیمان خودش رو رنگ ما تصور کرد و همچنانی که رنگ ما رو میشکنه پیمان خودش هم شکست. ببینیم یک بار دیگه بیتو میخونم: مروت کیشی الفت وفا مشتاق بود، اما غرور حسن رنگ ما تصور کرد پیمان را. حالا در اینجا شکست دل با آن شوخی ز هم پاشید اجزایم، که گل کرد از غبارم گرده تصویر پیمانت. اجزای ما آنچنان از بین رفت و نابود شد و از هم پاشید که با اینها تصویر پیمان تو ایجاد شد. بله، جناب خراسانی عدیب گفتن این مضامین تکراری در شعر بیدل بسیار کاربردیه. کاش این مضامین رو در یک جا جمع‌آوری کنید. بنده در گزیده غزلیات بیدل البته تا حدودی این کار را کردم، یعنی به هر بیتی که رسیدم غالبا سعی کردم بیت‌های مشابه اون را هم ارجاع بدم بهش، و همونطور که عرض کردم که اتفاقا گفتم که اون دیوان بیدل که ما سالها می‌خواندم در رو همین کار را کرده بودم در حاشیه غزل‌ها، این در حاشیه هر بیت بیت دیگری اگر مناسب با او متناسب با او پیدا می‌کردم علامت می‌زدم که غزل چند بیت چند با این ارتباط داره، بعد تو اون غزل باز شماره ای رو وارد میکردم، این هر دو رو به همدیگر به طور متقابل ارجاع میدادم. اون دیوان رو هنوز دارم و در حاشیه خیلی از بیتای اون شماره بیتای دیگری نوشته شده که میتونی بفهمی که مثلا در غزل 137 هستی بیت پنجمش، بعد نوشته کنارش مثلا فرض میکنیم 1358 دو، یعنی بیت دوم غزل 1358 هم همین معنی رو داره. باز اونجا که مراجعه میکنی میبینی این یکی نوشته شده، یعنی اینا با هم ارتباط داره. گفته بودن دوستمون که قرار شد تصاویر آن دیوان رو منتشر بفرمایید، حتما من امشب میرم صفحاتی از او اسکن میکنم یا عکس میگیرم و به صورت یک پستی منتشر میکنم و اونجا دوستان میتونن ببینن که ما حاصل مثلا 20 سال که بیدل رو خواندم چطوری این مضامین رو کنار هم پیدا میکنم. الان ذهنم اینا رو سراغ میگیره. این بود که در کنار هم علامت میدادم، بعد مراجعه میکردم، هی میخواندم. خب ما 6 بار 5-6 بار کل غزلیات رو خواندم، هی این مواردی که برخورد کردم یاد داشتم. بعضی از اینا در ذهنم موند که الان خدمت شما گاهی میخوانم از اون محفوظات هست، بعضی هم به هر حال یاد داشتاش استفاده کردم در شرح و توضیحاتی که در مورد غزل ها در کلید در باز هست و در گزیده غزلیات بیدل هست، در اونجا خیلی از این یادداشت‌ها استفاده شد. خب: برنگی گل نکردم که از حجابت بر نیاوردم، مصور داشت در نقشم کشیدم های دامانت. میگه که با مجردی که ما آشکار شدم تو رم از حجاب و از جلوه از پرده بیرون آوردم، تا نقش ما کشیده شد دامن تو هم کشیده شد. رنگی گل نکردم، به این طوری ما آشکار نشدم که تو را هم از حجاب بیرون نیاوردم. این هم باز به نوعی معنی عرفانی میتونه داشته باشه، یعنی ما که جلوه میکنیم در جهان به نوعی جلوه خداوند هم در ما هست، مستور هست در جلوه ما. در اون بیت دیگه ای هم بود که میگفت: نگه برخیش وا کردم جهانی گشت حیرانت، یا سفالی یافت در گل کردن این خاک ریحانت. یک بیت دیگر هم بود، دو سه بیت بود که به نوعی این معنی رو بیان میکرد، این وحدت و یگانگی. حالا اینجا میگه که در کشیدن نقش ما کشیدن دامن تو، و این کشیدن دامن باز دو معنی داره که یکی از اینا معنی نقاشی کشیدن هست و این با مصور ارتباط پیدا میکنه. مصور یعنی نقاش، در قدیم به نقاش مصور هم میگفتن. یک بیت بسیار قشنگی هست، نمیدونم از کدوم شاعره، میگه که: ای مصور حالت یار مرا مستانه کش، یا چهره یار مرا مستانه کش. ای مصور چهره یار مرا مستانه کش، چون به نازش میرسی بگذار من خود میکشم. اینجا هم ببینید ناز کشیدن، میگه ناز رو من خودم میکشم، نیاز نیست تو چهره شو بکش ناز شو من میکشم. که این ناز طرف رو کشیدن خب اینا هم داره. ای مصور چهره یار مرا، یا ای مصور صورت یار مرا مستانه کش، چون به نازش میرسی بگذار من خود میکشم. وای ساعت 11:30 شده و ما هنوز در دو بیت دیگه داریم. رنگی گل نکردم. ها اون بیتی که جناب خراسانی ادیب نوشتن، نقاش به کلک خود، نقاش به زور کلک خود می نازد. اینطوری باید باشه. نقاش به زور کلک خود می نازد، گر دامن او کشد دستم مرد است. یا در جای دیگه هم داره میگه که تا می ز جام همت بد مست می کشم، جز دامن تو هرچه کشم دست می کشم. نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش، باید کشید خاطر او را به سوی ما. خاطر او را به سوی ما بکش، خط و خالش رو چرا میکشی؟ یا بیت دیگری که اینجا بنده یاد داشت کردم، جرأت کجا و ماز کجا لیک چاره نیست، جرأت کجا و منز کجا لیک چاره نیست، نقاش دامن تو به دستم کشیده است. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. ها این بیت رو من اینجا یادداشت کرده بودم که به عنوان شاهد مثال بخونم، فکر کردم جزء غزلای بیتای اصلی غزله. یکی از بیتای دیگه که یادداشت کردم اینه: غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. یعنی حتی کلک بهزاد نمیتونه مرا از دامان تو بکشه. باید در اینجا به معنی اینه که مرا از دامان تو پاک کنه. میگه غبار ما آنچنان بر دامن تو نشسته، چون غبار با دامن ارتباط داره، کسی که راه میره غبار با دامنش میشینه. میگه ما اون غبار هستم و بر دامن تو نشستم و آنچنان نقش امید بر این دامن بستم که حتی کلک بهزاد هم نمیتونه مرا بکشه از دامن تو. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. یا اینم بیتم یادداشت کردم اینجا: صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من، به تکلف اگرم خامه بهزاد کن. که باز به نوعی با همین کشیدن ارتباط داره. برنگی گل نکردم که از حجابت بر نیاوردم، مصور داشت در نقشم کشیدنهای دامانت. حریف معنی تحقیق، حریف معنی تحقیق، آسان کس نشد بیدل چو تار صبح، چندین نقب میخواهد گریبانت. سر در گریبان بردن، این تحقیق یعنی رسیدن به حقیقت، فقط وقتی حاصل میشه که تو مثل نخ صبح، نخ تسبیح که سر فرو میبره در داخل دامه های تسبیح، سر در گریبان خودت فرو ببرید. به اون موقعی هست که به حقیقت میرسی. حریف معنی تحقیق. این نکته رو عرض بکنم که در شعر بیدل خیلی مواقع تحقیق به معنی حقیقت آمده. تحقیق به معنی پژوهش که امروز به کار میبریم در شعر بیدل کمتر هست. بیشتر به معنی خود حقیقت هست. میگه که دست تلاش خاک به گردون نمیرسد، پر نارساست دانش و تحقیق بس بلند. حالا اگه به معنی امروزی بگیریم تعجب میکنیم یعنی چه تحقیق خیلی بلنده، یعنی تحقیقات ما خیلی عالیه. خویی که نشد، چون میگه دست تلاش خاک به گردون نمیرسد. میگه با این تلاشی که ما میکنیم به اون حقیقت نمیرسیم، تحقیق خیلی بلنده. خب اینجا تحقیق به معنی حقیقت هست، یعنی حقیقت خیلی بلنده. حالا این بیت رو اگر با معنی کنونی تحقیق بخونیم اصلا معنیش متوجه نمیشه. پر نارساست دانش و تحقیق بس بلند. آدم انتظار داره که بگه که خب تحقیق هم نارسا هست دیگه، دانش و تحقیق هر دو نارسا هست، در حالی که اینجا تحقیق به معنی حقیقت هست. پر نارساست دانش، دانش ما نارسایه ولی حقیقت بسیار بلنده و این دانش ما به اون حقیقت نمیرسه. یک بیت دیگه اینجا یادداشت کردم: موج و کف مشکل که گردد محرم قعر محیط، عالمی بیتاب تحقیق است و استعداد نیست. این دریا رو با کمک موج و کف نمیتونیم بفهمیم، باید غوطه بزنیم در دریا. و این نزدیک است به اون معنی که میگفت که سر در گریبان باید بکنیم و نقب بزنیم در گریبان خودمون. حریف معنی تحقیق کس آسان نشد بیدل، چطار صبح چندین نقب میخواهد گریبانت. این هم مقطع این غزل بسیار جدی و حسابی. و عذرخواهی بکنم از دوستان به خاطر که این جلسه ما دیگه عملا شد 1 ساعت و 20 دقیقه و ما نگرانم واقعا که دوستان براشون ملال آور نشه. البته این غزل غزلی بود که دیگه صحبت زیاد داشت، باز غزلهای دیگه امیدوارم که به حدود دیگه 1/2 ساعت 45 دقیقه بتونیم جمع بود. تشکر از حضور همه دوستان و ممنون از این دلگرمی که میدن و این خودش انگیزه میده به ما برای تداوم این جلسات با وجود خستگی ها و مشغله ها. ممنون از همه دوستان عزیز.